این برنامه از اداره کل برنامه‌های سیاسی به شما تقدیم میشه و خوشحالیم که مثل هر چهارشنبه ما رو همراهی می‌فرمایید. در هفته‌های گذشته قتل فجیع یک جوان سیاه‌پوست به دست پلیس آمریکا موجی از خشم غیرقابل باور برای سیاستمداران آمریکایی ایجاد کرد و به نظر می‌رسه که این موج خشم که ابتدا از شهر محل قتل این جوان یعنی مینیاپولیس آغاز شد و به سراسر آمریکا به شکلی سراسری انتقال پیدا کرد، حالا به یک جنبش جهانی علیه سیاست‌های نژادپرستانه دولتی تبدیل شده که 220 سال از 241 سال عمرش رو در جنگ سپری کرده. این روزها آمریکا صحنه‌ای از دموکراسی آمریکایی رو به شکلی شفاف برای هر کسی نشون میده که به دنبال حقیقت بی پرده، بی پوشش و بدون هر گونه تحلیل نویسیه. عکس‌ها و فیلم‌ها کاملا نشون دهنده حقیقت هستند و باید گفت که این همون سرزمین آرزوهای برخی است که به سادگی زانوی پلیسش 9 دقیقه روی گلوی انسان فشار وارد می‌کنه و در مقابل التماس‌های او برای نفس کشیدن، باقی پلیس‌های حاضر در صحنه دست در جیب می‌کنند و به مردن غم‌انگیز این فرد نگاه می‌کنند.
Just get up.
What do you want?
I can't breathe.
Say your stuff, bro. You ain't even resisting arrest, bro.
His whole nose is
on. Follow them.
Why you just sitting there? He ain't doing nothing. I'm putting him in your car.
Don't kill me.
How long I gotta hold him down?
Why are you on some drugs, kids? It's about drugs, bro.
You understand? Nah, y'all don't gotta put y'all in. Right.
He is moving, bro.
Just get his nose.
خشم این روزها در آمریکا و اینکه مردم اون کشور در برخی از نقاط با آتش زدن پرچم دولت فدرال عمق تنفر خودشون از سیاست‌های نژادپرستانه و البته لیبرال دموکراسی غرب رو نشون میدن، تحلیل‌ها در خصوص آینده آمریکا رو به سمت سوی گمانه‌زنی‌های زیادی برده. با بازتاب این هفته همراه باشید. در همین رابطه بیشتر با شما صحبت می‌کنم. مهمان این هفته ما در استودیو سرکار خانم دکتر معصومه مراجعانی هستن، کارشناس مسائل سیاسی و آمریکا. سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
عرض ادب دارم خدمت شما.
خانم دکتر، قتل هولناک این آقای جورج فلوید که شهروند 46 ساله آمریکایی بود، سیاه‌پوست، در روزهای گذشته بالاخره باعث شد که اعتراضات گسترده‌ای در آمریکا به وجود بیاد، ولی بعضی‌ها میگن که این بهانه بود برای اعتراض به یک تبعیض نژادی نهادینه شده در جامعه آمریکا. نظرتون در این باره چیه؟
درست می‌فهمید. ببینید، ما این اتفاقی که توی ایالات متحده اتفاق افتاد اون نباید صرفا یک حادثه در نظر بگیریم. واقعا این یک بستر تاریخی داره و جنبش هایی که همین الان در حال حاضر در ایالات متحده داره اتفاق میفته و جنبش هایی که قبلا، یعنی پیشتر بود، مثل تظاهراتی که سابقا باز دقیقا به خاطر همین تبعیض نژادی در فرگوسن اتفاق افتاد و پیشتر از اون حتی مثلا حالا جنبش های با رویکرد اقتصادی مثل جنبش وال استریت.
بله.
این اتفاقایی که توی ایالات متحده افتاد واقعا نشون میده که یک شکاف ساختاری در ایالات متحده وجود داره و هر از گاهی خودشو نشون میده. اما چیزی که خیلی مهم هستش این هستش که دولت ایالات متحده تمام تلاشش رو در این زمینه انجام میده که با، حالا من نمیخوام بگم که این دقیقاً حتما از ناحیه خود ایالات متحده شکل گرفته،
نه.
یا حداقل اینکه حمایت‌های جدی از ناحیه خود ایالات متحده داره شکل میگیره که گسترده‌تر بشه. اما معتقدم که این اعتراضاتی که داره انجام میشه برای تخلیه انرژی هستش که بالاخره همیشه جنبش‌های مدنی دارن و اگر اون رو یک روزی تخلیه نکنن قطعاً مدیریتش در شرایط بحرانی‌تر بدتر میشه. رو همین حساب بنده معتقدم که خیلی ما نمیتونیم بگیم که این از ناحیه خود دولت جمهوری‌خواه هستش که اتفاق افتاده یا حمایت میشه، یا همینطور ما نمیتونیم خیلی محکوم کنیم بگیم که این اتفاق از ناحیه دموکرات‌ها داره حمایت میشه، اگرچه در آغاز اعتراضاتی که بود خب رسانه هایی که مربوط به حزب دموکرات بودن خیلی خوب داشتن حمایت میکردن، پوشش خبری میدادن، اما تا یه جایی اتفاق افتاد. یعنی شما اصلا پوشش خبری CNN رو ببینید تا یه جایی اومد، ولی بعد از اون دیگه در قالب این که میخواستن در قالب حفظ منافع ملی باشه سعی کردن که کنترل کنن، حالا نه اینکه بگم مثلا پوشش ندن، نه، ولی
یعنی
سعی کردن که
تخریب ها رو در حد مثلا شعار و راهپیمایی پایین بیارن.
بله بله. یعنی نمیخوان بگن که این اعتراضات نهادینه است و اگرچه ما صحبت‌های دقیقاً ریاست جمهوری‌های مختلف، یعنی از شما مد نظرتون باشه، هم خود آقای ترامپ صریحا اشاره کردن که این اعتراضات به حق من، نمیتونم سکوت کنم، اما ما باید سعی کنیم که فضا رو جمع کنیم. همزمان با ایشون دقیقاً ریاست رئیس جمهورهای قبلی هم همین اشارات رو داشتن. یعنی شما اگه مد نظرتون باشه، هم آقای بوش اومدن گفتن که اعتراضات مردم به حق، هم آقای کلینتون اگر اشتباه نکنم
اوباما هم صحبت کردن
تو این زمینه. پس بنابر این خودشون معترفن که واقعاً نژاد پرستی در ایالات متحده مسئله جدی هستش. اما ما نمیتونیم بگیم که این اعتراضات حتماً منتج به یک حرکت اجتماعی وسیع در ایالات متحده میشه.
خب این از کجا میاد؟ یعنی دولتی که مثلا 245 سال بیشتر سابقه نداره،
بله.
آیا میشه این گزاره رو در واقع تاکید کرد که از روزهای اول این شکلی بنیان نهاده شده؟
ببینید این که بگیم از روزهای اول بوده، خب طبیعتاً بوده. یعنی شما نگاه کنید همین بخشایی از کشور مکزیک رو شما بخواید بررسی کنید که ملحق شدن به ایالات متحده، در واقع با یک ترفندی بود. شما اگه سابقه تشکیل ایالات متحده رو در نظر بگیریم، واقعاً با یک نقشه از قبل تهیه شده بود، با ترفندهای مختلف سعی کردن ایالات متحده امروزی رو شکل بدن. الان شما اگه دقت داشته باشین، کشور ایالات متحده خیلی از پیشبینی‌ها میگن در سال 2050 میگن که سفیدپوست‌ها اکثریت جامعه ایالات متحده نخواهند بود. یعنی میگن هیسپانیک‌ها و همین طور سیاهان، حالا در واقع رنگین پوست‌ها تعدادشون به مراتب خیلی بیشتر میشه و در واقع سفیدپوست‌ها دیگه جمعیت حد اکثری نیستن.
بله.
خب این مسئله نشون میده که واقعاً نژادهای مختلف توی ایالات متحده وجود داره و ولی متاسفانه دیده نمیشن. شما نگاه کنید دقیقاً این اتفاق خودشو نشون داده. اگر اظهاراتی که یکی از یعنی فعالهای سیاسی که در ایالات متحده بود و اتفاقاً از رنگین پوستان بود رو ما بررسی کنیم، ایشون تاکید میکردن که خود سیاهان تا چند سال پیش واقعاً ما حق انتخابات و رأی دادن نداشتن. یعنی همین مسئله نشون میده که اصلا اساس ایالات متحده بر اساس نژاد پرستی و کنترل اقلیت ها بوده. یعنی میخواستن همین دقیقاً جنس برتر و سفید پوستان در اولویت باشن.
بله.
و بقیه در راستای منافع اینها باشن که خدمتی به جامعه بکنن و در واقع ایالات متحده رو بتونن پیش ببرن.
در واقع من دیروز پریزم دیدم که مقابل کاخ سفید مجسمه در واقع بنیانگذار پدر رو سرنگون کردن که یکی از افتخاراتش اینه که مثلا ایشون موقعی که رئیس جمهور بوده 241 نفر یا 231 نفر برده داشته. اصلا این به عنوان رئیس جمهور بالاترین قدرت اجرایی اون کشور برده هم داشته.
بله،
خیلی خوب. عرض کنم که یه پرسشی که وجود داره اینه که به فاصله خیلی کمی این اعتراضات درون جامعه آمریکا به کشورهای دیگه هم سرایت کرد و مردم به این رفتار دولت در واقع نظام حاکم ایالات متحده اعتراض کردن. ریشه اینها کجاست؟
ببینید من اعتقادم به این هستش که رسانه‌ها خیلی نقش کلیدی در لایف استایل ایالات متحده دارن و سعی می‌کنن که اون رو خیلی خوب بازنمایی کنن. حالا ما توی اصطلاحی که خودمون در ارتباطات استفاده می‌کنیم، معتقدیم که این یک جهان وانموده است. یعنی ایالات متحده اون چیزی که تبلیغ میشه واقعا نیست و چیزی که میبینن در واقع یک تبلیغ رسانه‌ایه.
یعنی میخواد بگی که بگم که رسانه ها بازنمایی یک تصویری رو میکنن که حقیقت نداره،
که حقیقت نداره.
یا اگر وجود داره خیلی درصد کمی از آمریکا مثلا.
بله دقیقاً. آقای ژان بودریار دقیقاً همین رو اظهار دارن، میگن که جهان یعنی واقعیت ایالات متحده اینی نیست که ما داریم میبینیم. و واقعا ما با این اتفاقاتی که داره میفته شاهد هستیم که واقعا این همه شعار حقوق بشر، مثلا حقوق خیلی شعار میده ایالات متحده و مدعی هستش که بهترین حکومت رو داره تبلیغ میکنه. یعنی همونطوری که آقای فوکویاما گفتن که یک روزی میگفتن که ایالات متحده و لیبرال دموکراسی منجی جهان هستش و تمدن نوینی رو که همه بشریت آرزوش رو داشت را سوق میده و شکل میده و اون رو نهایت تلاششون رو میکنن که این رو جهانی سازی کنن. اما متاسفانه ما شاهدیم که این اتفاق نیفتاد عملا و حالا انشاءالله اگر موضوع بحث باشه من در ادامه عرض میکنم خدمت شما که واقعا ایالات متحده علارغم اینکه مدعی آزادی هستش، اما یک کشور کاملا کنترل شده است و گروه‌های مختلف خیلی نمیتونن ظهور و بروز داشته باشن توی این کشور. تا یه حدی پیش میرن ولی خارج از اون اگر ببینن به محض اینکه میخوان قدرت بگیرن اون رو مدیریت میکنن. مثل آقای سندرز شما نگاه کنید، ما تا چند وقت پیش داشتیم که آقای سندرز یک رقیب جدی برای آقای ترامپ هست. اما خیلی سریع با وجود اینکه خیلی خوب داشتن پیش میرفتن، اما در یک فضای خیلی ناباورانه آقای بایدن اومدن، با وجود اینکه آقای بایدن خیلی جو بایدن خیلی به لحاظ شخصیتی فرد برجسته‌ای نیست و میتونیم بگیم که اصلا رویکرد جدی و تقریبا میتونم بگم رویکرد خوبی برای ایالات متحده نداره که آینده این کشور رو رقم بزنه. در مقابلش آقای سندرز خیلی توانمند بود، میتونست خیلی از همین اقلیت‌هایی که واقعا جایگاهی هیچ وقت در ایالات متحده نداشتن رو بتونه بالا بیاره، بهشون حق و حقوقی که واقعا باید بهشون تعلق میگرفت بده.
ولی همحزبی‌هاش که حتی رقیب ترامپ بودن حاضر شدن او حذف بشه و جو بایدن.
دقیقاً بله.
میخواد بگید که سیستم حاکم این کارو انجام میده و فرقی هم نمی‌کنه از هر حزبی باشه.
دقیقاً بنده معتقدم که سیستم حاکم میخواد فردی از حزب جمهوری خواه باشه و با رویکردی که ایالات متحده میپسنده، یا فردی از حزب دموکرات ها و خیلی نمیپسندن یک فردی مثل مثلا آقای سندرز، اگرچه ایشون هم وابستگیایی به حزب دموکرات ها داره، ولی تا حدودی در دفاع از حقوق اقلیت ها رویکردش نسبت به ایران حتی یک رویکرد متفاوت بود و واقعا اگر ایشون میتونستن بالا بیان و جامعه ایالات متحده اجازه میداد که این اتفاق بیفته، طبیعتاً این چیزی که ما میبینیم و در آینده خواهیم دید خیلی بهتر از این میشد.
خیلی خوب، حالا چرا این اعتراضات در دنیا اینقدر گسترده شد؟
این اعتراضات دقیقاً داره وقتی که ایالات متحده با این اتفاقایی که درش اتفاق میفته و واقعا افراد جامعه مختلف، سیاستمدارای کشورهای مختلف دارن میبینن که واقعا اون آزادی که ایالات متحده داره مدعیش هست، اون که مثلا شعار حقوق بشر میده و اینها، واقعیت نداره و در نهایت به منافع ایالات متحده منتهی میشه، رو همین حساب خیلی از اونهایی که در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای غربی، شما نگاه بفرمایید توی استرالیا ما داشتیم که تظاهرات خیلی جدی در سیدنی شکل گرفت.
بله.
و شعار اونها دقیقاً همین بود، میگفتن که دفاع از سیاه‌پوستان میکردن و در قبال خودش، حالا اگه قطعاً شما بیشتر از من اشراف دارین، در خود استرالیای امروزی ما الان داریم میبینیم که دولتی که روی کار هست دولتی هستش وابسته به کاملاً انگلستان.
بله.
خب این نشون میده که دقیقاً، یا همین مثلا چند روز پیش دقیقاً توی کانادا دقیقاً یک جوانی، البته معتقد بودن که احتمالاً دسیسه پلیس هستش، از طبقه 24 پرت شدن و گفتن که این یک قتلی هستش که از طریق پلیس کانادا حمایت شده. خب بعد از اون اعتراضات جدی توی کانادا اتفاق افتاد و معتقد بودن که حقوق اقلیت‌ها و رنگین پوستان تضییع میشه.
جوانی که در کانادا کشته شد هم رنگین پوست بود؟
بله بله، ایشون هم سیاه پوست بودن، از طبقه 24 معتقد بودن که پلیس ایشون رو انداختن.
عجب.
همین تازگی‌ها بود، یعنی خیلی از این، یعنی بعد از آقای جورج فلوید بود. خب بعد از اون واقعا خیلی از کشورهای اروپایی در راستای همین اعتراض به چیزی که ایالات متحده منادی اون هست و در واقع انجام نمیشه اعتراض کردن، و خیلی از کشورهای اروپایی، شما ببینید خود اسپانیا بود، در مکزیک خیلی اتفاق بند. جالبی افتاد، حمله کردن به سفارت ایالات متحده و حتی مثلا نوع حملهشون هم خیلی جالب بود، با سنگ حمله میکردن و شعار میدادن که ایالات متحده خیلی سابقه تاریخی در مقابل با هیسپانیک ها داشته و کاملا نظرشون بر این بود که ایالات متحده به صورت نهادینه با نجات پرستی مسئله داره.
بسیار.
اعتراضاتی که در این کشورها اتفاق افتاد همش به این برمیگرده که واقعیت‌های ایالات متحده برای خیلی از جامعه جهانی داره رو میشه و به همین دلیل این اعتراضات داره شکل میگیره.
از شما متشکرم. خب دوستان عزیز شنونده، بازتاب رو میشنوید از رادیو فرهنگ که از اداره کل برنامه سیاسی تقدیم حضورتون میشه. موضوعمون هم تحولات جاری در آمریکا، سرکار خانم دکتر معصومه مراجعانی، کارشناس مسائل سیاسی و آمریکا، مهمانمون هستن. بریم به اتاق فرهنگ بخشی رو بشنویم، برگردیم باز هم با شما خواهیم بود.
دوربین رسانه‌های دنیا دو هفته است روی ایالت‌های کشوری روشن مانده که همیشه مدعی بوده مهد دموکراسی و حقوق بشر است. از همان روزی که جورج فلوید گفت نمی‌توانم نفس بکشم و به محض اینکه نفس‌هایش رفت، آتش خشم از مینیاپولیس شروع شد. لس آنجلس، واشنگتن، نیویورک و حالا همه 50 ایالت آمریکا برای همدردی با رنگین پوستان و علیه نژادپرستی یک دست همبستگی و اعتراض شدند. صدای جورج فلوید را دنیا هم فریاد می کند. بی بی سی گزارش داد
انگلیسی ها با وجود مخالفت و دستور وزیر کشور انگلیس در تظاهراتی بزرگ علیه نژادپرستی شرکت کردند.
تجمع برزیلی ها به درگیری منجر شده. در برلین هزاران نفر به احترام نفس های جورج فلوید 8 دقیقه و 48 ثانیه زانو زدند. سی ان ان
روشن است که این اعتراضات به تدریج در حال شتاب گرفتن در سطح جهانی است و دامنه آن در سراسر جهان رو به گسترش است. معترضان فریاد جان سیاه‌پوست افغانستان مهم است سر می دهند و خواستار تغییر هست. موج خشم از کشته شدن جورج فلوید سراسر جهان را فرا گرفت. اکنون نه فقط آمریکا، بلکه بسیاری از کشورها صحنه تظاهرات شدند، اما معترضان جهانی در این حال که خواستار حمایت از برابری در آمریکا هستند، خواستار اجرای عدالت در کشورهای خود هم هستند.
معترض سیاه‌پوست آمریکایی در مصاحبه با خبرنگار الجزیره در واشنگتن:
ویروسی در کاخ سفیدی که برای نجات یافتن از اون باید واکسنی داشته باشی. این واکسن هم با رأی مردم به دست میاد. همه باید پای صندوق‌های رأی بیان تا این ویروس رو از کاخ سفید بیرون کنن.
اسپانیا، ژاپن، کره جنوبی هم در حمایت از سیاه‌پوستان جهان صحنه اعتراض و درگیری شده است و در آفریقای جنوبی موج اعتراض‌ها بیشتر هم می‌شود. بعد از حضور نانسی پلوسی رئیس مجلس سنا بین معترضان، حالا شهردار واشنگتن در حمایت از تجمع‌های ضد نژادپرستی خودش را به معترضان رسانده و میگوید او هم یکی از آنهاست.
اگر شما مثل من هستید و برای جان جورج فلوید ارزش قائلید، میدونید که ما باید صدای خودمون رو رساتر بیان کنیم و خواستار عدالت و صلح بیشتری بشیم. وقتی که من میگم حضور ارتش آمریکا در خاک این کشور، اون هم به منظور تهدید کردن آمریکایی‌ها، کار اشتباهیه. این حرف رو از جانب مردم میزنم. این کار اشتباهه.
آندرو کومو، فرماندار نیویورک و حقی که مردم آمریکا طلب می‌کنند.
ما دیشب شاهد تظاهرات در سراسر ایالت بودیم. بیشتر اعتراضات مسالمت‌آمیز بودند. باربارا جوردن که روحش در آرامش باشه گفت که آنچه که مردم امریکا خواهان اون هستند بسیار ساده است. اونها خواهان عمل به وعده‌های داده شده در امریکا هستند. این همون چیزیه که معترضان میگن. اونها میگن دیگر کافی است.
طبق بررسی روزنامه ایندیپندنت، هر ساله 1000 سیاه‌پوست به واسطه پلیس‌های آمریکا کشته می‌شوند و قربانی تعصبات نژادپرستانه هستند که تنها به خاطر چند درجه تیرگی 70% بیشتر از سفیدپوستان تهدید به مرگ می شوند. اعتراضات و همبستگی با سیاه‌پوستان جهان روز به روز بیشتر می شود و احتمال می رود در هفته سوم هم ادامه داشته باشد. به گفته کارشناسان، پایان این قائله به ترامپ بستگی دارد که حالا در مرگ دموکراسی هم کشورش اول شده است.
بسیار خب، بعد از شنیدن این بخش اجازه بدید که گفتگومون رو با خانم دکتر مراجانی، کارشناس مسائل سیاسی و آمریکا، ادامه بدیم. خانم دکتر، اونچه که در آمریکا اتفاق افتاد برای جورج فلوید سالهاست که در منطقه ما دست کم در غرب آسیا داره برای فلسطینی‌ها، سوری‌ها، لبنانی‌ها، یمنی‌ها، افغانستانی‌ها و خیلی از در واقع مناطق دنیا اتفاق می‌افته و فکر کنم یه تعبیری از بیانات رهبر انقلاب برای همین 14 خرداد هم بود که رفتار آمریکایی‌ها طوری است که مانع از تنفس مردم سایر کشورها هستند. خدمتون بپرسم که در واقع این شکل از واکنش های در ایالات متحده که اصلا پلیس رو بازخواست نکردن، در نهایت گفتن که قتل درجه 3 هست و حالا مثلا یک رسیدگی خواهد شد، این بی‌توجهی به اتفاقی که برای یک مثلا سیاه‌پوست در جامعه آمریکا میفته نشون دهنده چیه؟ میخوام ازتون بپرسم که حالا عرض میکنم این یه موردی بودش که باعث شد که بهانه‌ای شد برای اعتراض، ولی ظاهرا در بقیه بخش ها هم رنگین‌پوست‌ها و در واقع سیاه‌پوست آفریقایی تبارها خیلی شانسی برای موفقیت در جامعه آمریکا ندارن.
ببینید، من اگه اجازه بدید از یه منظر دیگه این به این مسئله نگاه کنم.
میفهمه.
ببینید، ما خودمون به عنوان یک کشوری که الان توافق هسته‌ای رو با ایالات متحده داشتیم و بنابر این بود که از طریق توافق هسته‌ای ایالات متحده متقابلا یک تعهداتی رو، یک امتیازاتی رو به ایران بده، اما ما شاهد بودیم که واقعا این اتفاق نیفتاد و به محض اینکه قرار بود یک دستاوردی از برجام به ایران تعلق بگیره، خب ما خروج ایالات متحده رو از برجام داشتیم. این خود همین تحریم هایی که علیه ایران، علیه ونزوئلا، علیه خیلی از کشورهایی که به یک نوعی روی کردی انتقادی به ایالات متحده دارن نشون میده، یا حتی در خاورمیانه خودمون. مثلا شما الان نگاه کنید، از زمانی که دولت هایی که یک روی کرد انتقادی به منافع ایالات متحده در خاورمیانه داشتن روی کار اومدن، از بشار اسد در سوریه گرفته تا مقاماتی که در عراق و لبنان و کشورهای مختلف یمن بودن روی کار اومدن و احساس میکردن که یک صدای مخالفی علیه ایالات متحده داره شکل میگیره، سعی میکردن به هر نوعی که شده این صدا رو تضعیف کنن از طریق مختلف، حالا یه جایی به لحاظ با حضور نظامی و نظامیگری بود، با حمایت از گروه‌های مخالف تحت عنوان داعش و شبه نظامی‌های مختلف توی کشورهای مختلف سعی میکردن که کشورهای مختلف رو تضعیف کنن و مانع از قدرت گرفتن اونها و صدای مخالفی علیه ایالات متحده باشن. و در کشورهای دیگه ما راه دور نریم، مثلا الان دقیقاً توی همسایه جنوبی ایالات متحده ما خیلی از کشورهای آمریکای لاتین رو داریم که از زمانی که صدای مخالفی بود، شما نگاه کنید مقامات کشور بولیوی چند وقت پیش دچار یک کودتا شدن و خیلی شیک و مجلسی اومدن کودتای علیه آقای مورالس شکل دادن و ایشون رو از مسند قدرت کنار زدن.
بله.
یا دقیقاً در کشور ونزوئلا سالهاست که سعی میکنن که انواع تحریم ها، ولی البته امروز بیشتر تحریم ها امنیتی و اقتصادی شده، علیه این کشور به کار میگیرن.
بله.
در کشور کوبا تقریبا 60 سال هست که تحریم های اقتصادی شکننده وجود داره و روز به روز باعث این میشه که این کشور تضعیف بشه، هرچند که خب حالا نگرش سیاسی که رهبران این کشورها دارن باعث میشه که اهداف خودشون رو بخوان پیش ببرن. بنده معتقدم که از این منظر بخوایم نگاه کنیم، واقعا هر کدوم از اینها یک فشاری هست بل حلقوم کشورهای مختلف، تفکرات مختلفی که علیه لیبرال دموکراسی است و سعی میکنن که اونها رو مدیریت کنن و تا جایی که امکان داره در راستای جهانی شدنی که خودشون میخوان جامعه جهانی رو سوق بدن و به اون هدف برسونن. از نظر بنده این کاملا در راستای همه سیاست‌های ایالات متحده است و ربطی به دولت‌ها نداره.
بسیار خب، من آخرین سوالم از خدمتتون بپرسم. ببینید، یک گمانه‌ای وجود داره که تظاهرات و اعتراضایی که الان در آمریکا هست نه لزوما خود همین‌ها منجر به یک مثلا جریانی و انقلابی به اصطلاح خودشون رولوشنی بشه که نظام حاکم بر آمریکا رو سرنگون بکنه، اما برخی معتقدن که این ضرباتی وارد میکنه که برخی ایالت‌های دیگه جرأت کنن و در واقع فریاد جدایی سر بدن.
بله.
ما قبل از این اتفاق فکر میکنم اگه اشتباه نکنم کالیفرنیا فرماندارش گفته بود که در واقع زمینه ها رو دارن آماده میکنن و میخوان که از دولت فدرال جدا بشن. برخی زمزمه ها در یکی دو سه ایالت دیگه هم وجود داره. چقدر درباره این موضوع میشود در واقع مطمئن بود یا در واقع امیدوار بود به این که این شکل از اعتراضا بتونه در نهایت به فروپاشی از درون منجر بشه در آمریکا؟
ببینید، من در صحبت‌های قبلیم اشاره کردم خدمت شما، این که بگیم حتما مدیریت شده است از ناحیه دولت ایالات متحده خب یه گمان زنیه و نمیتونیم با قاطعیت این مسئله رو بگیم، اما واقعا این اعتراضات وجود داره، جنبشات یه سالهای مختلف وجود داشته و تا حدودی از طریق دولت تونسته مدیریت بشه، اما اینکه در آینده چه خواهد شد قطعا در آینده به فروپاشی ایالات متحده منتج خواهد شد، اما اینکه بگیم الان این اتفاق بیفته به نظر من خیلی امر، حالا شاید بگم بعیدی هست. بله، خیلی زوده الان ما بخوایم قضاوت کنیم بگیم این اتفاق داره میفته. ایالت کالیفرنیا یک ایالت ضعیفی نیست، چهارمین ایالت قدرتمند کشور ایالات متحده است، پس بنابراین اگر این ایالت جدا میشد و در واقع این اتفاق میافتاد، حداقل از منظر اقتصادی این کشور دچار خیلی چالش بزرگی میشد. بقیه ایالت‌ها هم همینطور، حالا بعضی از ایالت‌ها به لحاظ سیاسی خیلی چالش برای ایالات متحده ایجاد می‌کنن اگر این اتفاق بیفته. شما نگاه بفرمایید، بسیاری از ایالت‌های جنوبی آمریکا خب خیلی‌هاشون رنگین پوستن و رویکرد انتقادی به دولت آمریکا دارن و اگر این اتفاقات، این اعتراضات قوی بشه، جون بگیره و حمایت بشه، حالا نه صرفا از طریق خود ایالات متحده ممکنه این اتفاق نیفته، اما از طریق سازمان ملل. شما اگه واکنش سازمان ملل رو ببینید، سازمان ملل چند روز پیش بعد از اینکه اتفاق خیلی دیگه جدی شد و واقعا نمیتونست که چشم پوشی کنه، معتقد بود که بله، نجات پرستی در ایالات متحده وجود داره و این یک مسئله است و گفته بود که حالا ممکنه پلیس ورود کنه. به نظر میرسه که واقعا یک حکومت نظامی داره در ایالات متحده شکل میگیره، در این حد که خیلی از ایالت‌ها اعلام کرده بودن که منع آمد و شد در ساعت‌های مختلفی از روز رو داشتن و شب رو داشتن. خب این مسئله نشون میده که ایالات متحده سعی میکنه که مدیریت کنه، اما تا یه حدی میتونه مدیریت کنه. اگر واقعا این اعتراضات خیلی گسترده تر بشه و در سطح وسیعی اتفاق بیفته، قطعا در آینده به این نتیجه خواهیم رسید که ایالات متحده که ما داریم امروز میبینیم نخواهد بود و احتمالاً تجزیه خواهد شد.
خیلی از شما متشکرم سرکار خانم دکتر مرادجانی که به استودیوی بازتاب اومدید. از شما شنوندگان گرامی هم که تا این لحظه همراه برنامه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. پایان هفته خوبی داشته باشید شنوندگان محترم. خداوند یار و نگهدار شما.
فناوری در صنعت تغذیه کودک. شرکت بیسکویت گرجی با انجام مطالعات و تحقیقات در صنعت غذای کودک، بیسکویت جدید برای تغذیه کودکان و نوجوانان تولید و عرضه نموده است. بیسکویت بیسکو پلاس حاوی ویتامین های آ، سی، دی، ای و تمام ویتامین های گروه بی و مواد معدنی شامل روی، مس، سلنیوم، یود و آهن است که به تقویت سیستم ایمنی کودک کمک می کنند. بیسکو پلاس دارای تاییدیه انجمن تغذیه کودکان ایران.
طی دهه ها لامپ های رشته‌ای، هالوژن، فلورسنت و کم مصرف وارد بازار شدند که در مصرف انرژی، عمر مفید، تولید گرمای اضافی و حتی سلامتی مشکلاتی داشتند. LED های بروکس فناوری دارند که تمام مشکلات و مضرات انواع لامپ های قبلی رو برطرف کرده. لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
درخشش ناب سفید شوی تاب، رخت و لباس برد ملاف سرویس خواب، بسپورش به تاب سود میده جواب، لکه دوده هرچی بوده نمیاره تاب.
تاپ فکر کنیم، با تاپ بشوییم.
جوینا فرد سلامتی، گرجی شروع هر رفاقتی. جوین بخور ببین، بیسکویت یعنی همین. داره کنجت شیرید باچو، گرجی با لذت بچو. جوین جوین جوین، خوشمزگی یعنی همین.
جوین گرجی با آرد جو.
تو خاطرات نوشته از روزای گذشته، پودر خوب یعنی یک تا، تو دوست منی یک تا. رشته ی صابونی داره، کفه فرابونی داره، یک تا بوده یک تا. نرمی کنه پارچه ها رو، حال مهربونی داره، یک تا بوده یک تا.
یک تای جدید حاوی رشته ی صابون، یکتا سرچشمه پاکی ها.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
خانم ها علوی نکو، اسحاق تبار، رستمی و غلامی و پیام پیوندی عزیز خبر آوردند که از خاکستر ققنوس تخمی به وجود اومد و ققنوس کوچولو سر از تخم برداشته و آواز سر داده. میخواهیم همراه با شما و همکاران گلم بریم گوش بسپاریم به آوای ققنوس.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد.